الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله ذلکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا و من الانعام ازواجا یزرعوکم فیه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. مقدمتا تولد امام الموحدین را تبریک عرض می کنم و امیدوارم که از اون حقیقت ولایت که به جان هر کس خورد، مثل وجود او را به حقیقتی متعالی از طلای ناب انسانی تبدیل می کند، خداوند به ما هدیه دهد و چنین عشق ولایتی را از ما دریغ ندارد. ادامه بحث این بود که مسلم جز حکم خدا حکمی برای بشر معنا ندارد. یه وقت زمان حضور است، در زمان حضور به کمک خود خدا و پیامبر خدا مصداق‌های ولایت معلومه. یه وقت در زمان غیبت هست، همینطور که تأکید شد، در زمان غیبت خود امام‌ها تکلیف ما را روشن کردن، می‌فرمان که اونهایی که عالمن به حلال و حرام ما، به اینا رجوع کنید. وقت التفات دارید که یه وقت مسائل شخصیست، یه وقت مسائلیست که میخوان امورات ما را حل کنن. خودشون فرمودند که فرج او رجوع کنید به کسانی که اینها عالمن به حلال و حرام ما، یعنی حکم خدا رو آخرش باید برید بگیرید. خب معلومه است هر عاقلی میفهمد از کی بگیرید، از اون که حکم خدا پیشش است. حالا حکم خدا دیگه چه مستقیم حکم خدا، چه ائمه. اون چه که تر بذار در پرانتز عرض کنم و بحث و ادامش قایر عرض کنم، خب دو تا نکته اینجا میمونه. یکی این که خب حالا فقها به معنای عام اصطلاح ها میخوام عرض کنم، اینا نایب امامن در زمان غیبت، به معنای عام اصطلاحاً میگن. حالا اگه یکیشون اومد و احساس کرد که حالا باید بیاد به میدون امورات جامعه را دست بگیره و برای شما از طریقی مسلم شد که این فقیه هست، یعنی عالم است به حکم خدا، دیگه بر شما واجب است، بر همه واجب است. خوب التفات بفرمایید، از نظر نکته بحث حکومتی فرق میکنه با بحث فتوا. در فتوا امورات شخصی دون را شما میرید رجوع میکنید. خب حالا هر کس حس کرد این مرجع عالم است برای این که من بهش در فتوا رجوع کنم، خب میره رجوع میکنه. شکل تشخیصش هم به اصطلاح میگن بیانیه ای باید براش باشه، یا خودش، مثل شما که پزشک میرید، خب چطوری پزشک میرید؟ یا خودتون میدونید این آقای پزشک مسلم وارد است، یا اونایی که پزشکا رو میشناسن بهشون رجوع میکنید میگن نه این خوبه است. در فتوا چون مسئله فردی است خیلی گیر نداشته است تو طول تاریخ. در حکم غیر فتواست. حکم یعنی اون دستور خدایی که جامعه را بر اساس حکومت میخواد تکلیفش رو تعیین کنه. اصطلاحاً هم که میگن حکم حکومتی، اصلا دیگه نباید میگن حکم حکومتی، هم که میگن حکم یعنی در جنبه حکومت. خب حالا که بحث حکومت شد، دیگه نمیشه که بگم فقها به معنای عام دستور امام و پیغمبر رو به ما بگن. نه، یکی باید حکومت کنه، چون تضاد آرا خودش اضمحلال جامعه است. اینه که آقایون بحث خیلی خوبی دارن، میگن اینجا عین وقتی است که یکی مرده است. مرده یعنی چی؟ یعنی کسی که غسل و کفنش و دفنش واجبه و کسی هم نیست. نمیشه که گفت به ما مربوط نیست، نه، اون که میتونه حتما باید بیاد به میدون، این یک. وقتی اون که میتونست اومد به میدون، هیچ کس دیگه حق نداره دخالت کنه. به اصطلاح میگن امور حسبه. حالا امور حسبه یا حسبیه یعنی امور بی سرپرست. مثل همین مرده، تا این مرده اینجا بود، مثل جامعه چیه؟ جامعه در زمان غیبت رئیس میخواه یا نمیخواه؟ گفتن رئیس میخواد. حتما هم باید حکم خدا بر این جامعه حکومت کنه، نمیشه که حکم فرانسیس بیکن حکومت کنه. این دو. الان هم در زمان غیبت مشخص نیست که، مستقیما مشخص نیست که رئیسشه. به طور عام امام میفرماد که، امام معصوم میفرماد من فقها را گذاشتم. حالا خاص، حالا یکی که اولا حتما باید فقیه باشه، اومد و به عهده گرفت. حالا که به عهده گرفت، دیگه فقط ایشون وظیفشه. بقیه فقها ها واجب است برشون که از این تبعیت کن در حکم اینا. یعنی حالا اگه یه فقیه بگه که من قبول ندارم، باید عده. اگه بگه چون مجتهد نیست من قبول ندارم، یا نه اصلا ظالم است، اون حق داره. اما اگه عدلهی برای مجتهد نبودنش نداشت و ظالم نبودنش، بر همین فقیه حکم این حاکم فقیه واجب است. که میگه اگر اومده اختلاف کرد، مثلا یه فقیه، حتی ما نداشتیم ها، یعنی حتی این اختلافایی که بعد از، یعنی نزدیکای آخر عمر امام پیش میاد، اصلا از این مصداقا نیستا. ولی اومدیم، اگه یه فقیهی اومد رفت یه گوشه دیگه گفت که خب ما هم میخوام یه حکومت تشکیل بده، اینا بهش میگن بقیه بر مسلمین، بر همه واجب است بکشندش. بقیه یعنی دیگه اینجا اون که اول اومده است مسئول، عین همون عرض کردم مرده، مسئولیت به عهده گرفته است دیگه. خب حالا من دارم میرم یه بنده خدا اینجا افتاده است، مرده است، میتونم هم کفن و دفن و غسلش به عهده بگیرم، بر من واجب میشه. حالا واجب عینی دیگه شندن، یعنی واجب عینیه، از کفایی اومد بشد عینی. حالا که شد عینی بر من واجبه، شما دیگه نمیتونی در کار من دخالت کنی الا اینکه من اجازه بدم. من اگه اجازه دادم دیگه امور حسبه، اگر که یه کسی به عهده گرفت، بقیه باید کمکش کنن، دیگه نمیتونن دخالتش کنن، چون دیگه به حق اینست، خودش به عهده گرفت. اینجاست که میگن بقیه فقها اگر که نیمدن به میدون، یه فقیهی شجاعتش داشت، تواناییش داشت، عدالتش داشت، اومد به میدون، دیگه اینکه حالا بقیه رأی بدن و ندن، اینا اصلا تو این قضیه نیست. تو قضیه اول هست. تو کدوم قضیه؟ این که تشخیص این که آقا این فقیه است یا نیست. خب اینا میگن یکی از راهش نیست که به اهل خبره رجوع کنید. این که شما میبینید تو قوانین ما برای امام که اینجور نبود که، ولی بعدش اصلا فکر کردن خب بعد از امام کدوم فقیهی که بتونه این کارو بکنه ما پیدا کنیم. من گفتن آقا اهل خبره ای رو پیدا کنید که اینا میفهمند کی میتونه فقه در عین اینکه فقیه هست توانایی هم داشته باشه. برای همین هم برای اهل خبره، یعنی مثلا مجلس خبرگان، اولین وظیفه اینه که بیان ببینن که اون که میخوان انتخاب کنن حتما فقیه باشه. وقت ریزه کاری خیلی داره، یه نکته شو بگم به دردت میخوره. حالا این که باید انتخاب کنن باید حتما فقیه باشه، اما در کدوم مسئله افقه باشه در بقیه مسائل فقیه باشه؟ در مسئله فقاهت حکومتی از همه باید افقه باشه، اما در بقیه مسائل باید فقیه باشه. مثلا مثال میزنیم، آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه ممکنه در مسئله فردی، یعنی در فتوا، در مثلا در حج خیلی از همه سرآمد باشه، اما در مسئله فقه حکومتی نه. کسی باشه که مثل آیت الله گلپایگانی در حجم فقیه باشد افقه نباشه، اما در مسئله حکومتی از آیت الله گلپایگانی افقه هست. اینه باید بذارن حکومت ها. نمیشه گفت آقا این آقا فقیه عالم است. اولین سوال پیش میاد در چی فقیه عالم است؟ در فتوای در حکم. اینا ریزه کاری هست که اصلا جا گیت شدن نیست. یعنی این دو نکته که بعضی ها بگن آقا اصلا انگار مسئله مبهم است. هیچیش مبهم نیست. هیچی در زمان غیبت برای حاکمیت خدا از طریق فقیه که حکم خدا را کشف کنه هیچیش مبهم نیست. بی خودی دشمن بی انصاف مسئله روشن رو میپیچونه. مثلا شما همین صحبت های اخیر رهبری دیگه واقعا از اینا روشن تر چیزی شما دیدین؟ معاون آقای دبلیو بوش گفته است ایران موازهش مبهمه است. گفت هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نمیخواهد ببیند. خواب میشد بیدار کرد، اما اون که خودش به خوابی زده است که نمیشه بیدار کرد. کجا اینه؟ شما هوشیار باشین، به حمدالله هوشیار هم هستیم. ما با این سنمون اینو متوجه شدیم زیاد که دشمن به خوبی خودش به نشنیدن میگزنه تا ما تصور کنیم که مسئلمون روشن نیست. نه آقا، ما اینا به شدت خواهش میکنم روش تعقیب کنید. بعضی مسائل روشن 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 است. اون برای اینکه اگه بخواد مقابله حتی بکنه ما میفهمیم فهمیده. دقت کن چه کار میکنه؟ نمیاد جواب ما رو بده. چون اگه جواب ما رو بده بر حرف ما رو بفهمه جواب بده. حتی جواب ما رو نمیده که ثابت بشه فهمیده است. ما اگه فهمیده است آبروش میره، چون ما دلیلمون روشن است. میان به نشنیدن خودشونو میزنن. پس این نکته دومم این که پس آقا علما با هم اختلاف بکنن، اگه اومد ما همشون گفتن ما میخوایم فقیه باشیم، اینا نیست. آقا اینا رو میسازد آقا صادق سبا و من اینا رو میسازد از رادیو بیس. من دقت کردم روشن روشن است، میپیچونه داشت. نکته سوم است که همیشه ما مشکل داشتیم و اون این که خب مصداقش کیه؟ خب حالا اگر که ما خواستیم تشخیص بدیم، اومدیم ما در زعله چند تا مثلا مرجع اومدن گفتن که ما حاکمیت دین را میخواییم به عهده بگیریم. عرض کردم تا حالا پیش نایمده است. مثلا شما دقت کردید هیچ وقت اینجور نبوده که تو همین مثلا مسائل نسبتاً گذشته که مثلا آقای شریعت مداری بیاد بگه که من رهبرم. نه اصلا این حرفا نبود. ایشون رو تحریک کردن که مثلا حزب جمهوری خلق مسلمان رو مثلا درست کن. ادعای این که منم یه خودش مسئله رو بعضی ما حالیش بود، ادعای این که منم یه رهبرم کنار بام نه. بعدم گفتن آقا مردم دلشون میخواد شما هم بریم بالا پشتمون دستتون تکون بدین. یعنی واقعا این اصلا تو این چیزا ایشون ادعای حکمی نداشت. نه خب دست توری هم نمالا میگم منظور اینا بود. قضیه دشمن سعی میکرد از اینا استفاده کنه بگه آقا ایشون هم ادعا رهبر داره. نه بعدم تو اون جریانی که حتما مطلع هستیم اومدن گفتن آقا اسلام دارد میره دا شما بیاین کمک کنین، دا مردم دارن از بین میرن، دا اینا شما بیاین تا ما یه حکومتی دیگه تشکیل بدیم که اسلام نره. الان بعضیا واقعا اینجوری همچی تو ذهن این آقایون بعضا ممکنه کرده باشن که چی آقا اصلا مردم دیگه نماز نمیخونن. دیدین اون بنده خدا هم پیارسال بود که آقا 90 چند درصد مردم ما نماز نمیخونه. خب اینا رو میرن تو ذهن مردم میکنن، اینا رو میگن اقفال کردن. اقفال کردن و خود طرف رو توی این اقفال تحریک کردن و دیگه حالا بحث دیگه این میشه، بحث های اخلاقی های اینا میشه. اون غیر اینه که تو این قضیه ما تقریبا نیدم. من در طول تاریخ اینجور نبوده که یه ولی بیاد حکم حکومتی بکنه بقیه فقها ها ادعا داشته باشن. شما حتی خود مرحوم شیرازی، میرزای شیرازی که حکم کردن حکم تحریم تنباکو، فتوا که نبود، حکم کردن، دیدین دیگه همه قبول کردن. حالا اینا نباید بگم که حالا یه آخونده درباری ما دیدیم که قلیون کشیده بود. اینا مرحوم آیت الله بروجردی را گفتن که آقا طلبه دزدی کرده است. گفتن نه، دزده اومده است طلبه شده است، چون بهتر میتونه دزدی کنه. این که هیچوقت طلبه نبوده، طلبه هم نیست. حالا شما علی بخواید یه کاری بد بکنی، خب باید بگون آقا من بدم یا باید بگون خوبه. اینا نمیشه گفت آقا بعضی مراجع هم مخالف بودن با حکم میرزا شیرازی، اصلا هم چیزی نبود. یه دوتا آدمی که خودش پرورونده بود اینا بیان بگن که ما مخالفی، ما قلیون بکشن تو تهران، اینا نباید بگیم فقها اختلاف داشتن. در فرهنگ فقها ما همچی چیزی سابقه تاریخی نداریم. پس این نکته رو من بگم و دیگه این بحثا جمعش کنیم. یه نکته ظریف اینجا خوابیده است که آیا مردم در تشخیص فقیهی که حاکمیت ازش میاد ممکنه است به مشکل بیفتن؟ خب راه داره. یه راش همین است که به خبره رجوع کنن. میان میگن آقا کسایی که خبره اید ازتون میاد، خب ما به شما اعتماد میکنیم، شما بگون کی باشه. اینجاست که بعضی آقایون یه حرف خیلی لطیفی دارن، میگن که اصلا خدا تعیین کرده خبرگان را مأمور کنین برن کشف کنند. ظریف این بحث، دقت کنین. انصافا روش آیت الله جوادی به خصوص معتقدند که خدا که حکیم مطلق است میدونه در زمان غیبت هم ما چی میخوایم. ما رهبری میخوایم که حکم خدا رو برام بکنه، پس از اول چنین رهبری رو میپرورونه، و چون میپرورونه ما نباید یکی را رهبر کنیم، باید این رهبری که خدا میپرورونه ده از طریق افراد خبره بریم کشف کنیم. و عموما خدا در این جهت افراد خبره رو کمک میکنه. نمونش هم به نظری من، یعنی حتی از این قضیه رهبری خودمون بیایم بیرون، در تمام طول تاریخ تقریبا همینطور بوده است که همیشه خدا مردم را به طریقی متوجه اون کسی میکرده است که بتونن زندگیش دینیشون را با اون حل کنن. شما یه زمان بگون که دشمن تلاش کرده باشه ولی بازم مردم حیران شده باشن، شدیدترین تلاش را در زمان بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی کرد. خدا میدونه چقدر تلاش کرد که امام نشد. شما بخونین تاریخا، حتی شاه اومد تسلیت فوت آیت الله بروجردی را به نجف به آیت الله حکیم نوشت. ما آیت الله حکیم هم برامون ارزش دارن، اما اون قصدش چیز دیگه بود که رهبری را از امام ساقط کنه. ولی دیدید که همون مسئله 15 خرداد اینا پیش اومد، یعنی جهت هم کلی هم تبلیغ کردن، کلی هم تبلیغ کردن، ولی عموما در حین تبلیغ که ما میخوام بگم شرایط انتخاب عادی نیست، ولی بازم رو هم رفته مردم ما موفق بودن. پس فرمایش بعضی از بزرگان که میگن حتی توی جمعی که علما باشند، خود امام زمان صلوات الله علیه اون علما را راهنمایی میکنند به سوی اون کسی که خدا به مدد امام پرورونده است. اینجاست که ممکن است بگید خب ما مردم عادی حیرون میشن، مردم عادی به خصوص با این تبلیغات وسیع دشمن حیران میشن. من فکر میکنم که در عین این که حیران میشن، خود اون ولی حجت را تمام میکنه بر مردم. یعنی خود اون ولیی که میاد به میدون در زمان غیبت، آنچنان است که مردم میتونن تشخیص بدن که واقعا خبرگانشون همون که خدا پرورونده است را کشف کردن، یا بین 7-8-10 نفر که مساوی بودن حالا باید یکی را انتخاب کنن، حالا ایشون انتخاب کردن. یعنی رو این فکر کنی، یعنی در زمان امام کدوم از مجتهدین اگه انتخاب می شدن به جای امام علی‌السویه بود با امام؟ طوری نیست. خوب التفات بفرمان. الان یه وقت 5 نفر میگن آقا ما میخوایم رئیس جمهور بشیم، ما میتونیم رئیس جمهور بشیم به حکم وظیفه. شما میبینید انگار هر 5 تاشون ازشون میاد. بالاخره حالا مردم موظفن به یکیشون رأی بدن، یا اون که رأی بیشتر آورد ببرندش مجلس، ببرندش رئیس جمهور. طوری هم نیست. اما یه وقت شما میگین که نه آقا، اصلاً این آقا برای رهبری با بقیه، مثلا امام با بقیه اذان. من تو ذهنم هست که آیت الله گلپایگانی فرموده بودن که دل و جرأت امام یه چیز دیگه بود. در زمان تبعید امام، واسطه هم یکی از علمای خود اصفهان میفرمودن که ما خدمت آیت الله گلپایگانی بودیم، فرموده بودن نه، دل و جرأت امام یه چیز دیگه، جگری که اون داره ما نداریم. باز یکی از روحانیون دیگه از مراجع، باز من از قول ایشون شنیده بودم که فرموده بودن عجب دل این مرد داره. یعنی هیچ کدومشون ادعا نداشتن که ما هم با ایشون مساوی بودیم. حالا مثلا مردم به ما رجوع نکردن، برای رهبری به ایشون رجوع کردن. نه، همچی بزرگان ما الحمدلله خیلی وضع ما خوبه است، مراجع ما یه نوری هن. حاصل قضیه این که پس این حرف ساده نگیریم. اشکال نداشت خبرگان بین 5-6 که اینا همشون تراز اولن، میگن آقا این هم 5 تراز اولن، ولی ما باید یکی رو انتخاب کنیم، بیان رأی بگیریم. تو این رأی گرفتن مثلا 80% بگن ایشون، 20% ایشون. این نبوده است. این نشون میده که پس واقعا انگار همون حرف که آقایون میزنن که اولا خدا میپروراند. برهانشون رو باز یه بار دیگه من تکرار میکنم، بفرمان حکمت بالغه خدا چه بنا دارد یک روز ما بی سرپرست نباشیم برای نمایش حکمش؟ اجازه نمی دهد که کسی را در زمان غیبت نپرورد، ولذا در زمان غیبت هم یه رهبری برای ما می پروراند. وظیفه مردم و علما و خبرگان آن است که اون که خدا می پروراند کشف کنند. این تا اینجا. بعدم ظواهرم انگار همین را نشون میده، بعدش هم انگار همین، یعنی امام را حالا مردم کشف کردن، یعنی بعدن نشون داد درست کشف کردن یا نه. پس حرفشون که میگن خود امام زمان هدایت میکنه مردم را، چون آخه صاحب زمان غیبت امام زمان است دیگه، امام زمان در زمان غیبت صاحب این عالم هست، انگار هم همین درست در میاد که خودشون هدایت میکنن مردم که حالا که صلاح نیست خودشون ظاهر بشن در حکومت، مردم را و علما را به سوی کسی میدازن که آدم نید انگار بهتر از این نمیشد. خب هم در زمان امام هم در زمان اخیر شما، من که هرچی بخوام خودمم به لجبازی بزنم بینی خود خدا، چون بنده تیپم تیپی هست که سعی میکنم تا اونجا که میشه چیزی را که میتونم رد کنم رد کنم، یعنی از اون آدم ها نیستم که اول قبول کنم بعد دلیل برش بیارم. خدا هم سعیم این نبوده است، سعیم این بوده است که حجت برای عقلم تموم بشه. به این جهت علم همینو برداشتم که انگار هرچه آدم حساب میکنه یکی دیگه نبوده است که اگه اونشون در کنار ایشون بود، همین مواضع عالمانه با این سعی صدر و دقت و ظرافت را بتونه بگیره. شما ببینید دشمن تا پارسال خیلی عجیب است، تا پارسال اینا اینقدر امید داشتن که واقعا انقلاب ما تو حلق آمریکا رفته بود و واقعا امید، با همون حکمتی که ما غیر غیبی نمیدونیم، میبینین که آروم آروم دشمنم امیدش همین بود که یه جبهه این ور به نام طرفدارای رهبری، یه جبهه همون ور حالا بذارین انحزت آزادی و ملیون و مردم و نمیدونم دومی خورد اونی همچی چیزی برا امیدوار، ولی الان اینجور نشد. یعنی دشمن نتونست کاری که برای امام کرد، برای امام میخواست بکنه باز نتونست، برای امام اومد گفت یه جبهه درست میکنم بنی صدر و خیلیا و بهشتی رحمت الله علیه، و امامم که عملا از بنی صدر پشتیبانی نمیکنن، میان از کی پشتیبانی میکنن؟ از مرحوم بهشتی. دو جبهه‌ای میشد، همین که دو جبهه‌ای میشد دشمن کارش میکرد، ولی دیدین نشد. خدا کاری کرد که امام اونچنان هدایت شد که نه مردم، خیلی اونام که طرفدار بنی صدر بودن، گفتم ما طرفدار بنی صدر نبودیم، طرفدار این حرفا بودیم، حرفام که خوب بود، خب بعد خودش این حرفا رو بهونه کرد که زلت بلا تشبیه نمیخوام بگم حالا مسونس، میتونم بگم جبهه ملی های همچی جبهه‌ای داشتن درست میکردن، همین به اصطلاح نیروهای ملی مذهبی به اصطلاح. به هر صورت در زمان غیبت هم انگار خدا بنا داره که حجت رو تمام کنه و ما در نمونیم، میمونه که خب یه عده‌ای واقعا بیش از حد به دشمن گوش میدن. من این جمله مقام معظم رهبری رو 7-8 سال پیش خیلی جمله سالم و عمیقی دیدم، ایشون فرمودن مردم دشمنی دشمن رو یادتون نرید. دختر اینا من عرض میکنم ببینید واقعا حجت تمام است؟ یعنی میشه هنوز کسی گیج باشه؟ دوش شما اگه یکی بیاد بگه که مثلا شیطان اومد به حضرت آدم و حوا چی گفت؟ گفت من میخوام شما را بدبخت و بیچاره کنم، یا گفت میخوام به یک ملکی که هیچ وقت کهنه نمیشه و ابدیست دعوتتون کنم. خب حضرت آدم و حوا علیهم السلام حرف شیطان دیدن، دیدن حرف خوبی است، چی یادشون رفت؟ دشمنی شیطان را یه لحظه یادشون رفت. هیچ دشمنی میاد بگه من بدم، میگه من میخوام شما را نجات بدم، کی ما گول میخوریم؟ وقتی بفهمیم حرفاش بده، حرفاش بد نیست، وقتی یادمون برد این دشمنه. به قول آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان آدم یادش رفت که شیطان دشمنه، بعدم که یادش میاد دشمنه توبه کرد. الان این رادیوهای بیگانه ببینید چی میگن، یه حرفی بد میزنن، همش حرفی خوب، ما میخوام شما رو نجات بدیم، این مثلا نمیدونم مرتجعه نمیذارن، تعبیرها خودشون رو نمیخوام بگن، اینا نمیذارن، نه ما میخوایم شما آزاد باشید، نجات پیدا کنید، ابدی باشید. خب یه چیز اگه مردم ما یادشون بره گیج میشن که بابا اخه این دشمنه، از حرفاش اگه بخوان چیز بفهمن همه حرفاش خوبه، ظاهرش خوبه، خب دنبال این حرفا برن بدبخت میشن.
اما اگه یه چیز، یعنی الان کدوم مردم ما ضد انقلاب و انقلابی معتقد نیست که دشمن آمریکا و انگلستان دشمنشه؟ یعنی شما تو این کشور یکی را قبول دارین که ایرانی باشد، حالا یکی از پول سفس اون مکان ایرانی باشد، معتقد باشد که آمریکا و انگلستان دشمن ملت ایران نیست، همه قبول دارن. اما چطور میشه که گول میخورن میگن آقا نکنه که مثلا یهو این راست بگه، نکنه رهبری به ما تحمیل کردن و نکنه مثلا کلا سر ما گذاشتن. اونی است که یادش میره بی بی سی دشمنه. حرفای بی بی سی یه جوری است که آدم گیج میشه. خب بگون پس مردم تقصیر ندارن. چرا تقصیر دارن؟ چرا تقصیر دارن؟ پدر ما آدم هم تقصیر داشت. چرا تقصیر داشت؟ بنگه یادش رفت که شیطان دشمنه. خدا مگه قبلش نگفت الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا شیطان انه لکم عدو مبین؟ اول شیطان معرف کرد. یعنی به نظر شما خدا به ما کمک نکرده است که همه ی ملت ما میدونن دشمنمون آمریکاست و انگلستان؟ همه ما میدونن. یعنی پس ما در دشمن شناسی نور خدا بهمون کمک کرده است. در چی غفلت میکنیم؟ در اینکه حرفا شیطونه، حرفا دشمنه میشینیم گوش میده. بعدم خب میگم چرا کلا سرمون میره؟ خب حتما میره، پدرم هم کلا سرش رفت. خب ما خدا یه جا میفرماد در سوره عراف، میگن اونجور که شیطون کلا سر بابادون گذاشت به من سر شما نذارید. خب پس یه بارم که بابای ما کلا سرش رفته است، از بهشتم که بیرونش کردن، خب پس دیگه بپن آدم کلا سر شما نره. پس تو قضیه ای که ما میبینیم گاهی مرداممون گیجن، این جیجی از اون جهت نیست که خدا راه را براشون روشن نکرد. خدا به ملت ما دشمنی آمریکا و انگلستان را روشن کرد. اما مردم ما گاهی میشنن حرف آقای صادقی سبا را گوش میدن، بعدم میگن آخه ما که راست آقای صادقی سبا بد جنس نیستیم، اون یه چیزیست، اون بلد از یه کاری بکنه که همون شیطونه دیگه، شیطونه. فقط شما اونقدر باید زرنگ باشین که با نور خدا بفهمید شیطان دشمن است. اگه فهمیدین دشمن است، حالا هر چی میخوان حرفاشو گوش بدین. یادتون نره دشمن است، بشین از حالا تا صبح قیامت بی بی سی رو گوش بدین. اینجاست که من خودم هنوز هر چی فکر میکنم اگه بشینیم با حوصله با مردممون صحبت کنیم، از نظر مبانی به قول دوستمون اصلا ما مبنای خلل پذیری نداریم. قشنگ حکم خدا جاری است و باید حکم خدا جاری باشه. از نظر نمونه های اجتماعی سیاسی هم انگار حجت تمام است، چون بالاخره از خودتون بپرسید میشه خدا مردم ما را در زمان غیبت واقعا تنها بگذاره؟ و تالا تنها گذاشته است؟ از غیبت کبرا تالا هیچ وقت شده است که مردم ما در به در باشن؟ شدیدترینش عرض کردم زمانی بود که آیت الله بروجردی فوت کردن. ولی دیدین اگه آیت الله بروجردی رو ما کم وقت روشون گذاشتیم، اگه روشون وقت بذاریم ببینین دشمن از خود آیت الله بروجردی فهمید که چه خطر بزرگی تهدیدشون که. شما نظرات آیت الله بروجردی راجع به ولایت فقیه بخونید، همینات که امام میفرما. یعنی اونا فهمیدن که حکومت دینی داره در شرایط جدیدم خودش نشون میده. تا زمان قاجار عرض کردم که همه کار دست علما بود و شاوم مرزبانی میکرد. قاجار اصلا یه قجر یه قبیله بودن دیگه، اینا بیشتر مرزبانی ها به عهدشون بود و از این کارا. از زمانی که حکومت اومد خب شکل عوض شد که دیگه نمیخوام عرض بکنم. یعنی همیشه در کل طول تاریخ تشیع امورات مردم، چه در اجتماعیات چه در غیر اجتماعیات، با علما میگذشت. قبلا شما میرفتید خونه آقا میگفتید آقا قباله رو بنویس، حالا میرین محضر میگوید قباله رو بنویس یا ثبت. خب اون روز که آقا می نویش حکم خدا حاکم بود، حالا که ثبت اومده سر کارم باید حکم خدا حاکم باشه. مرحوم ناینی همین گفت خب تا قبل از مشروطه که امورات مردم با علما و خونه علما میگذشت، بعد از مشروطه که حکومت شرایط حکومتی پیش اومد، حالا من باید بازم روحانی به معنای حکم خدا حاکم باشه، که اینم یه بحثی طولانی است، وقت نگیرم. یه صلوات بفرستیم. این آیه 10 تکمیل کننده بحث قبلی است. ببینید در آیه 10 می‌فرماد و مختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. پس اون چه اختلاف می‌کنین در اون، اونا قبلا گفته است، یعنی و در ولایت که کی ولیمون باشه، پس اون چه اختلاف می‌کنین در گرفتن ولی در هر موردی فحکمه الی الله، حکمش میشه خداست، به خدا رجوع کنین، نشینید با هم دعوا کنین. خب واقعا اگه بناس پسر رضا خان حاکم باشه. خب چرا من حاکم نباشم؟ چرا من نباشم؟ آخه تو کجا باز من است؟ اگه من بناس حاکم نباشم، اگه بناس من حاکم باشم، چرا شما حاکم نباشی؟ با شما کجا کمتر منه؟ این که من دنیا مونده است تو این که کی باید حاکم باشه. خب بعد اومدن گفتن حالا میدونین کی حاکم باشه؟ هر کی رأی بیشتر آورد. چرا؟ دقت کن تو کشور شما اینجور نیست. حکومت در کشور شما دست خداست. کی باید اعلان جنگ بده تو کشور شما؟ ولی فقیه. توی آمریکا پسر بوش. آقا پسر بوش تو چه حقی داری که منو بخوای بکشتم بدی؟ در حکم خدا، چون خدا صاحب ماست، حکم صاحب ما برای ما نافذ است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم، پیامبر از جان شما برای جان شما اولاست. یعنی چه حق داره بیشتر از شما برای جان شما تصمیم بگیره؟ خدا. حالا خدا گفته کی میتونه؟ پیغمبر. حالا ولی فقیه حکم خودش میده یا حکم خدا پیامبرا؟ حکم خودش که بده که ما قبولش نداریم. اصلا مگه میشه بدن من مال منه؟ بیش از من مال صاحب منه. پس فقط خدا حق داره که منو بده برو بکش خدا، برو به جنگ. حالا کشته شدم شدم، حالا پسر بوش چطوری صاحب من شده است؟ چرا باید پسر بوش حکم کنه من برم کشته بشم؟ بالاخره تو این جنگ کشته داره، کشته داره. کدوم قانونی حق میده به پسر بوش که پسر بوش تصمیم بگیره برای بنده که برو به طرف جنگ؟ کشتم شدی شدی. اینجاست که موندن توش واقعا بعدم میبینین که مسئله است. زیرش میزنن تا میشه نمیخوام برن، پول خیلی میسونن برن. خدا تو من پول هنوز که هنوز است دارن میسونن برای اینکه اومدن تو عراق جنگ کردن و رفتن. تازه پول کیا رو میسونن؟ پول عربستان سعودی یا پول مصر یا پول کویت و اینا. پولا من اینا رو میسونن برای خداش. خب این که نشد کار، این عقلانی نیست. اما این که میخوام عرض کنم الان ما اینجا اختلافمون میشه. من میگم که من نمیخوام به خاطر پسر بوش برم جنگ. ناراضیان جنگ ویتنام میگه چه حرفشون بود؟ میگم به چه دلیل تو میگی ما بریم جنگ؟ بریم جنگ وقتی قوقایم بود دیگه. میگفتن آخه چرا برای اینکه حکم آقای مثلا ایکس چرا باید حاکم باشید؟ حکم آقای بوش تو میگویی که ما بریم کشته بشیم، منم میگم نریم کشته بشیم. چرا حکم تو بهتر از من حکم منه؟ آخه چه حجتی داری؟ من رئیس جمهورم. خب مگه رئیس جمهور چرا این حق داره بهم رأی بیشتر دادن؟ چرا رأی بیشتری حق آورده است؟ مگه رأی بیشتر حق میاره که منو تو بکشی؟ اما تو دستگاه خودتون ببینید، دستگاه شما اینه که بابا حکم خدا، فقیه باید بتونه چش کنه حکم خدا را. حالا خدا حق داره النبی یا وقتی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خب خدا حق داره که دستور بده برام. الان مثلا شما ببینید الان توی آمریکا و اروپا این قانون است که دارم عرض میکنم، اگر یک زنی رفت زنا داد و گرفتندش، گفت بدن خودم است میخوام به زنا بکشونم، هیچ که حق نداره متعرضش بشه. اگه تجاوز بهش کردند میتونه شکایت کنه که آقا این بدنی من که مال من بود، این بدون اجازه من بهش تجاوز کرد. این قانونست که بدن من مال من است. خب این خانم میگه بدن من مال من است، هر چی جوونست میخوام فاسد کنم، هیچ که حق نداره بگه چرا مالی بدن خودم است. اما تو اسلام میگه چی؟ میگه که بدن تو مال خداست، خدای بدن تو. میگه اگه زنا کردی بزنش. نمیتونه بگه بدن خودم از هر کاری میخوام بکنم. بدن خودت نیست، بیش از این که بدن توه مال خداست. یعنی اینجوری میشه شما اینا را خدا رو و قوانین خدا رو از جامعه بگیرید بلن بشوی میشه. اون میگه بدن خودم است، اونم که میگه بدن خودم است، ببینید چی میشه، به مصیبت گرفته شده است دیگه. این توی یه فیلمی بود رفت مصاحبه میکرد با اینا که رفتن خارج کشه، مرد خیلی ناراحت بود، میگفت خانومم دیر اومد از خونه، دیر وقت، دو بعد نصف شب. گفتم چرا؟ رفته شکایت به من کرده است که این آزادی منو محدود میکنه، منو گرفتند، پسرمو دعوا کردم، رفته شکایت برام کرده است. خب راستی هم اینطوره. آقا تو چه حقی داری پس مزاحم پسرت شدی؟ مزاحم دخترت شدی؟ شما تو حکم شما هم نمیتونید اگه خدا نباشد وسط، خب چه حقی داری که چرا زنت محدود باشه برای حکم خواب کنه؟ شما که بارها عرض کردم که خواهرش حالیه شوهرشون بکنن، که ما ننگه چون شما مردی حرف دا میشنویم، چون خدا گفته از حرف تو رو بشنویم حرف تو رو میشنویم. آقا تو کی که من نیستم؟ برای همینم ثواب میبره. یعنی میره قیامت بهش برای اینکه حرف شوهرشو میشنوه، نه اینکه مثلا مردا باید دستور بدن زنان بشنون. خب چرا خب زنه دستور بدن مردا بشنون؟ چه فرقی میکنه؟ تعصب نبزن کنار. آخه ما که جاهلیت نیست برامون که، هیچ فرقی بین زن و مرد در اسلام نیست، هیچ فرقی از نظر حقوق و ارزش نیست. حالا خدا خواسته است برای انضباط جامعه یه همچه حکمی بکنه، ما هم به خاطر خدا میشنویم. نگه شما بقیه چیزایی که برای مرده که برای خدا میگه، سری چیزا رو میشنون، برای خدا میشنون، میترسن اگه نشنون. زنم از این جهت حرف مرده میشنوه. خب حالا این پسره، من به حکم خدا ولیشم، بایدم دستور بهش بدم، بایدم اون بشنوه. حالا فردا اگه یه قاضی گفت آقا چرا دستور دادم، میگم به حکم خدا ولیشم، باید دستور بدم، اونم باید بشنوه. از اون جهت که باید بشنوه، نه هر جهتی. این جمله خیلی جمله عجیبیه. چه شد که غرب به قوانین غیر عقلانی غیر قانع کننده رجوع کرد؟ برای اینکه خدا رو گذاشت کنار، حالا مجبور یه قانونی پیدا کنه دیگه. اومدن گفتن آقا به صرف، خوب دقت کنین عرض آخرمو، به صرف اینکه مردم بیشتر به این رأی دادن، این حق شده است براش که دستور بده ما عمل کنیم. آخه چرا؟ شما حتی دقت کنید، ما تو جمهوری اسلامی، اولا که در جمهوری اسلامی حکمی که حکم برماز از طریق فقیه هست، در ثانی همون جاوم چه موقعی ما حکم رئیس جمهور میشنویم یا حکم فلان رئیس میشنویم، از اون جهت که حکم خدا مزاحمش نیست، یک. در ثانی ما وقتی که این حکم رو بشنویم، چون در نظام اسلامی است، به جهت این که حفظ نظام اسلامی میشه، عملا حکم خدا رو شنیدیم، بر همین هم ثواب میبریم. شما دقت کنید، اگر 70% به رئیس جمهور رأی بدن و اگه شما بگید ما جزء اون 30%ی نپذیرید، اختلال در نظام اسلامی میشه، درسته؟ اختلال در نظام اسلامی حرامه دیگه و حفظ نظام اسلامی واجب است. شما با اینکه رأی به رئیس جمهور ندین، بر فرض، حتما حکمش عمل میکنید، چون که نظام میمونه. وقت نظام موندن، حفظ نظام عجب واجبات است، وقت ثوابش میبرید. پس در واقع شما حکم خدا را عمل کردید، الان که حکم رئیس جمهور را شنیدید با اینکه رأی ندید. اما تو اروپا به چه حقی باید، به چه حقی باید اون فرض میگیریم 51% نظرشون حاکم بشه و اون 49% هست بشن؟ چرا؟ این جمهوری، این برنامه که باید 49% نظرشون محروم بشه و 51% حاکم بشه، مگه اینجور نیست؟ مگه اگه 50 نه، در نظام اسلامی نیست، باید حق باشه. یعنی 49% که چی؟ اگر اون 50% 99% رأی بیارن ولی یه حرف ناحق بزنن، کشکی نباید عمل کنه. یعنی اینجور نیست که صرف رأی حق بشه. شما تو نظام اسلامی اگر رئیس جمهور 59% رأی بیارید، عذر میخوام 99% رأی بیارید، ولی یه حرف ناحق بزنه، کشکی عمل نمی کنه. اصلا ولی فقیه اجازه بهش نمیده که عمل بشه. باید که حق بزنید، یعنی مقدار رأی حق ایجاد نمیکنه. حالا شما حساب کنید جهان امروز الان گی تو این مسئله گیر هست یا نیست؟ خب گیر چیکار کنن؟ مونده. آیه رو یه بار دیگه میخونیم، میگه و مختلفتم فیه من شی، اون چه اختلاف میکنیم در این مسئله ولایت که کی رئیس دون باشه تا کی حکم کنه، از هر شیئی فحکمه هو الله، حکمش پیش خداست، برگردونید به خدا، حکمش رو بدون میده. یعنی تمام این مشکلاتی که در پذیرفتن خدا، پذیرفتن حکم خدا، چه در فردیت چه در اجتماعیات در دنیا مشکل است، وقتی پا خدا اومد وسط، همش راحت میشه. آقا این خانم چرا باید حرف شوهرش رو بشنوه؟ چون که خدا میگه، و وقتی هم خدا بگه، نجات این خانم تو همین است. آقا چرا من، آخه مگه بیکارم که لباس و مسکن و غذای زنم رو باید بدم؟ خدا میگه و سعادت تو همین است، برادم واجب است. یعنی اینجا مشکل، وقتی دیگه زندگی های رفاقتی، چندم 70% زندگی های تو انگلستان زندگی های رفاقتی است، نه این زن اینه، نه این شوهر اینه، از نظر کلیسا اینا کنار هم خرج میکنن، یکی کرای خونه میده، یکی هم بالاخره غذا را میخره. ما هم داریم همینطور میشیم متاسفانه، ولی دیگه رفاقتی نیست. همین حالا میگه خانم خونه حقوقش در اختیار نظام خونه میگذاره، آخرش شرعن برای خودش واجب میدونه که تبعیت از شوهرش بکنه اونجا که میکنه. یعنی صرف اقتصادی نیست، اونجا نه دیگه، تمام شده این چیزا. حاصل قضیه فحکمه الالله رو به نظرم میشه یه خود روش تعامل بفرما که مردم این مشکلاتی که دارید، این اختلافایی که دارید، این که هر کدوم میگون ما درست میگیم، مال اینه که حکم خدا رو نمیشناسید، وگرنه اگه پا خدا رو بیارید وسط هیچ کدوم از این اختلافا، تضادها، جبهه‌گری نیست. بینی خدا خدا، من تو همین جریانای سیاسی کشورم که دقت میکنم، خدا میدونه ما اختلاف نداریم، یه عده نمیخوان حکم خدا رو بپذیرن، اون اختلافی که نمیشه حل کرد، میگم یه تفاوت رأی است، اون که ما همیشه داشته، ما خوبم بوده است. ولی گاهی دقت میکنه، نه آقا، دعوا سر اینه که یه عده میگن به ما چه، ما بنا نداریم که حکم خدا را تو کشور عمل کنیم. و ای کاش مردم ما اینا را خوب دقت میکردن، میشناختن، اگه میشناختن اون اختلاف انقلاب برانداز از بین میرفت، همون اختلاف های با صفا میمون که باید بمونه. میگه بین علمای حوزه اختلاف نیست، ولی اسلام نابود میشه. یعنی این مجتهد با این مجتهد تفاوت رأی توی مسئله دارن، اسلام یا نابود میشه یا اسلام قوت میگیره. این اختلاف ها هیچ ضرر نداره. همون است که به اسلام میگم آقا برداشت های معنوی تخصصی متفاوت از آیات قرآن. یعنی دوتا عالم که عالمن به قرآن، متخصصن، اگه برداشتش متفاوت بشه میشه دوتا تفسیر قرآن. کدوم تفسیر ضد همه؟ شما هر تفسیری رو بخونید نور توشه است. اما یه وقت از یکی اصلا قرآن قبول نداره تفسیر میکنه. منافقین باور کنید اینجوری بود، قرآن قبول نداشتن تفسیر قرآن مینوشتن. من یادم است یه تفسیر ازشون سوره مؤمن تفسیر کرده بودم، قاف ما از اصفهان تا مهابات هی میخوندیم، اینه چیزی نیست که دید. خب آخه وقتی منافق قرآن تفسیر کنه چرند میگه، خب دعوا میشه. چرا؟ چون اصلا قرآن قبول نداره، اینا بهونه کرده است که حرف خودشو بزنه. اگه مردم ما اینا میفهمیدن هیچ مشکلی در کشور ما نبود. بعضی اینا آقا اصلا قرآن قبول ندارن، دین قبول ندارن. مقام معظم رهبری فرمودن بابا شما که در اصول با هم اختلافی ندارید، یه ورواسید خودی از غیر خودی جدا کنید. آقا شما که اسلام قبول داری، امامت قبول داری، ولایت فقیه قبول داری، قانون اساسی قبول داری، تو هیچ خطری نداری، هر چی میخوای فوش بده. اما اون که فوش نمیده ولی به ظاهر هم اسلام را قبول داره، اما وقتی دقت کنی هیچ کدوم را قبول ندارد، اون دوستیش بسیار خطرناکتر از اختلاف ماست. من اینو بار همین اخیراً داشتم فکر کردم، میخوای چه اشکال دارد این مثلا به بنده فوش بدهد، این ولایت فقیه را قبول دارد، قرآن را قبول دارد، امامت را، حالا بذار چهار تا فوش هم به ما بده دستش درد نکن. ما عاشق این آدم هم. اما اون که گوش بده، ببینید اون که فوش نمیده خیلی هم قشنگ میاد، نه الحمدلله شما که خیلی خوبین، خوبم میگین، اصلا قدر شما رو کم میدونن، این ناکس میخوام ما رو با هم دعوا بندازه. اینا دقت کنید، اصلا قبول نداره، ناشی، این خودی نیست. رهبری اشکاله کردن، گفتن من تعجب میکنم خودیا چرا با هم اختلاف مبنایی دارن. اختلاف ما اختلاف شیرینیه، یعنی چش از اول انقلاب به حمدالله یه جناح به اصطلاح رادیکال تر بودن، یه جناح مثلا حالا بگو مثلا رو مسائل ارزشی خود بیشتر موندن، یه جناح رو مسائل انقلابی بیشتر موندن. چش گل داشته، این همون شربت قند است که انقلاب رو نجات میده. اما به تو اخیراً یعنی این 7 8 ساله یه جریان جدید اومد سر کار، این اصلا فحکمه الالله نمیکنه، این میگه فحکمه الال امریکا. اینا رو بشناسید. بین خدا خدا بنده به یقین به شما بگم این نیروهای ملی مذهبی، حالا نمی مذهبی را چرا به خودشون میچسبونن، اصلا فحکمه الالله تو مشیشون نیست، بپاید گول نخوری. امام فرمودن اینا از رجوی خطرناکترن. جمله حالا یکی بگه نه از کجا که اینا امام نیست، بابا اصلا کی پدون میگه؟ شما یه خودم حرفاشون رو گوش بدین، قبلشون آمریکاست. وقتی قبلش آمریکاست، این خطرناکه. این شما با هم دعوا کنید ولی فحکمه الالله. این جمله رو یه بار دیگه میخونم، خیلی روشن است به نظر من. میگه عزیزان من، و مختلفتم فیه من شیئین فحکمه الالله. در مسئله اینکه حاکمیت فردی، یعنی حکم از که بگیریم، حکم اخلاقی مونا، حکم دینی مونا و حکم اجتماعی مونا که میخواییم بگیریم، در هر چیزی، در هر چیزی من شیئن، در هر چیزی فحکمه الالله، پیش خداست. مگه شما ولایت خدا رو نپذیرفتین؟ پیش خداست، برید از بپذیرید خدا را، نجات پیدا میکنید. سالکم از اینجا مفسری میفرمان خطاب عوض شد، یعنی این جمله را میفرمان که پیامبر به اصطلاح خدا از طریق پیامبر داره مطرح میکنه که پیامبر داره میفرماد ذالکم الله، یعنی پیغمبر بگو این خدای من است که میتونه تمام مشکلات ما رو حل کنه، تمام اختلافات ما رو کنار بذاره، جهت ما رو روشن کنه. جامعه که جهتش روشن شد نجات پیدا میکنه. ذالکم الله ربی، پیغمبر بگو این خدای من است که این خصوصیات داره که ولی کل است، همه حقایق هم به اون برمیگردد. علیه توکل تو، نترسید، بگو که من به این توکل میکنم. آقا اگه حکم خدا رو عمل کنیم یا آمریکا عصبانی میشه یا موشکم به ما میزنه، علیک توکل تو، به نفع ماست. علیک، بگو که من ولایت خدا رو میپذیرم، از آمریکا نمیترسم. آ واسه رو قضیه علیک، ببخ عذر میخوام، علیه توکل تو و الیه اونیم. بگو پیغمبر که من به این خدا توکل میکنم. و شما خودتون به این خدا خدا ایدن. وقتی تو مواضع انسان به خدا توکل کنه بهترین موضع رو میگیره. و الیه اونیب، یعنی تمام جهتگیری ها من به طرف اونست، به اون انابه میکنم، میگم خدای خودت کمک کن. مگه در آیه قبل آخرش نخوندیم و هو علی کل شیء قدیر؟ ازش میاد یا نمیاد؟ یعنی شما الان خودتون کیف نمیکنید که اینقدر زور دارید؟ چرا ما اینقدر زور داریم، اینقدر نمیترسیم؟ برای اینکه بدنه نظام ما به حمد الله با پیشتازی رهبری همینو شنیدن، خیلی جرأت میخواد، واقعا خیلی جرأت میخواد که آدم تو این فضا که این بوش دیوونه و عصبانی. آدم ابو علی سینا گفته بود من از گاو میترسم. چرا؟ زور دارد، عقل ندارد. از امام میگم، خود امام اون روز همینو گفتن، آمریکا رو می‌خواستن بزنن. واقعا خیلی خطرناکه یکی زور داشته باشه عقل نداشته باشه. حالا یکی زور دارد عقلم دارد، خب بگو یکی زور دارد عقل میزنه، خبر خودش رو دفاع میکنه، دلش نزخه. حالا یکی میگه خب آمریکا اگه این کارو که خودش زایم شه، بابا اینکه سرش نمیشه داره زایم میشه، خیلی ازش باید ترسید. حالا یکی بگه که نه آقا هیچ، نه خیر آقا، ما نه با تو هستیم نه با تروریست هستیم. آقا این عصبانی است، این که نمیفهمد شما چی میگین، همین میفهمد که با ما نیستی، خودش هم گفته هر کی با ما نیست بر ماست دعوا میشه. نه علیه توکل، نترس. این چه میدین، بعضی این مسئولای دنیا، این مسئولای دنیا حسابگرن، آدم ها عاقلی هن ولی دین ندارن، عقل دنیایی دارن، حساب میگن. بیچاره پسر ملک عبدالله رفته، پسر پادشاه یون اینا میگم اردن میگم، راست بابا ما با شما به پنج حسابی میترسه اینا. اگه نظر من میدونم بدنه نظام امروز اسلام به شدت از آمریکا متنفرن، یعنی سعودیا متنفرن، یعنی که مصریا که یه خود جرأت کردن و اینا، این چه شاخشونه میکشن. همه جهان اسلام از این پسر بوش متنفرن و از این روحی آمریکا، ولی میترسن. فن ما که نمیترسیم، ما از آیه پشتیبانی داریم. یعنی ما هم اگه این آیه رو نداشتیم میترسیدیم. عقل معاش ما میگه آقا برو بگو آقا ما با شما، اما عقل دینی ما میگه که بگو ذالکم الله ربی، این پروردگار من است، نبوش. بعدم بگو علیه توکل تو، من توکل کردم به او و الیه اونیم. میگم به خدا لوبه میزنم، چرا برم به بوش لوبه بزنم که آقا مواظب ما باشید؟ به خدا لوبه میزنم مثل شیران وامیسم تو دنیا، مطمئنم باشید که عزت ما زیادتر میشه. حتما اینجوری یه چیزیست پشت پرده که اینا حاضرن برای این که یه خورده ما کتابیام خیلی به ما کمک کنن، اما ما وظیفمون رو انجام میدیم، از طریق خدا اون چه که باید بهمون برسه میرسه. نس آقا دعا بفرمون آجا آقا، نس الو که مند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برویتک و تبل امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حق علی علیه السلام ایدی ما را محبت بیشتر و معرفت بیشتر به این خاندان قرار بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان عبادت و بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار.
الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسئول محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا به حق خودت به حق خودت صاحب ماه رجب توفیقاتی که بر اولیای خودت در این ماه ارزانی میداری الهی از ما دریغ مدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.